آنتینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
جلال خالق
سیرتورشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیاز ها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جام دکتر هولاکویی عزیزم، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی برام مهم بود که حتما بتونم قبل از گرفتن تصمیم با شما صحبت بکنم. امروز اون روزه و من خیلی خوشحال هستم. خیلی دوستم بگم که خیلی خیلی دوستتون دارم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من تک فرزند هستم. پدر مادرم، من 12 13 سالم بوده، از هم جدا شدن. هر دوشون خیلی سپورتیو بودن، من هیچ وقت مشکل مالی و روحی نداشتم و کمک کردن که به اهدافم برسم. من از 10 سالگی هدفم این بود که ارتودونتیست بشم، تخصص ارتودونتی بگیرم. دندون پزشکیمو تو ایران خوندم، بلافاصله اومدم امریکا، یک سال تو UCLA یه دوره گذروندم که اون دوره باعث میشد که زودتر وارد تخصص بشم، ولی بعد نظرم عوض شد چون که فهمیدم که بعد چند سالم ریسرچ بکنم این راحتی نیست، تخصص ارتودونسی تو امریکا. من برگشتم ترکیه با اینکه هیچ مشکل مالی و چیزی هم، یعنی هیچ مسئله‌ای که من مجبور باشم برگردم نداشتم به خواست خودم.
چرا ترکیه رو انتخاب کردم؟
ترکیه انتخاب کردم به خاطر اینکه به ایران نزدیک بود. بعد من همیشه ترکیه رو مثلا از ایران بیشتر دوست داشتم، یه زبانش رو بلد بودم. همیشه ما تابستون یه ماه دو ماه میومدیم ترکیه و دیدم که اون با یه دانشگاهی مکاتبه کردم، دیدم که کیفیت اون دانشگاه معقوله، یعنی بد نیست. بعد از UCLA دیگه هیچ دانشگاه آدم به نظرش نمیاد، اینجوری نبود و گفتم که شاید زودتر بتونم تخصص ارتو بخونم. یعنی مهمترینش این بودش آقای دکتر.
خب وقت بعد از اینکه اونجا این تخصص رو گرفتید کجا میخواستید کار بکنید؟
گفتم ترکیه میمونم.
شما بذار یه ذره روشن بشه این ماجرای هر سال میرفتید تو پدر و مادر شما ترک زبان هستن، گرچه ترکیه یعنی ترکیه با اونجا متفاوته ولی همدیگر تا حدودی میفهمن. ماجرای رفتن شما هر سال به ترکیه به چه دلیل بود و چرا اونجا رو انتخاب میکردن پدر مادر؟
آقای دکتر من با مادرم میومدم، پدرم خب جدا بودن. پدرم سالها قبل ترکیه درس خونده بودن، از بچگی به خاطر اینکه یه خواننده رو دوست داشتم زبان ترکی بلد بودم. اینجا هم راحت ویزا میگرفتیم و میومدیم. چند بار خواستیم مثلا اروپا اینا بریم نمیشه، برای همین هر سال راحت بودیم. برای اینکه فقط میخواستیم مسافرت فقط برای استراحت باشه ترکیه رو انتخاب میکردیم.
بسیار خوب. ولی بعد علاقه شما به موندن اونجا چگونه بود؟ یعنی چرا ایران نه، چرا امریکا نه و ترکیه؟
بعد از اینکه فهمیدم که مثلا UCLA باید یه چند سالی، یعنی بیشتر از اون چی که فکر میکنم، چون اولین باری بود که من اومدم امریکا و یک راست مثلا اومدم دانشگاه، نمیخواستم برگردم ایران و راحت ترین جا و سر دست ترین جا به قول معروف برای من ترکیه بود اون موقع.
یعنی دوره ترکیه چه مدتی بود از نظر زمانی؟ UCLA چقدر؟
ترکیه حتی یک سال بیشتر بود، ولی ترکیه بلا فاصله بعد من اومدم با مدارکی که نشون دادم و اینا بلا فاصله اون سال قبول شدم، ولی UCLA لاغه بعد حداقل یه دو سه سال طول میکشید تا من قبول بشن.
ولی خب در نهایتی که دو سال بیشتر فرق نمیکرد، تفاوت فارغ التحصیل شدن از UCLA یا از دانشگاهی در ترکیه، درسته؟ یا یک سال یا حداکثر دو سال.
درسته حرفتون آقای دکتر.
بله خب حالا بیاد فرض
یعنی دو سال بیشتر بود، یعنی دو سه سال بیشتر بود آقای دکتر.
شما میگید یه سال آخه دوره ترکیه بیشتره.
بعدم دو سال تحصیلی داشتم که آقای دکتر هم پی اچ دی انتخاب کنم، هم یعنی تخصص خالی یا یعنی اینکه پی اچ دی با تخصص.
شما چند سالتون الان؟
من الان 32 سالم آقای دکتر.
اوکی خب
آقای دکتر دوره پی اچ یعنی دوره تخصصم الان آخرشه، داره تموم میشه، یعنی من هفته دیگه میتونم دفاع کنم و تموم بشه. بعد من این مدت که اینجا دوره تخصص میخوندم دو سه مرتبه اومدم امریکا و دلم میخواست که برگردم امریکا، چون که موقعیت ارتودونتیست خب بالاخره تو امریکا با ترکیه فرق میکنه و از نظر رشد و این اکسلنسی که کاری که انجام میدن اونا و درآمد. بعد به خودم گفتم که حالا که من مجرد هستم و از نظر مالی هم میتونم و الانم خب دیگه اون دختری نیستم که از تهران پا شده رفته امریکا، بالاخره الان من دیگه خودم یعنی خیلی بالاخره وارد سر شدم، خیلی با اون از نظر فکری و عقلی بزرگتر شدم، چه خوب که من اینجا درسم تموم شد برگردم امریکا.
آخه امریکا قبولتون میکنن در اون جایگاهتون؟
باز یه چند سالی اذیت داره آقای دکتر، ولی خیلی بهتر، یعنی اون با پایان نامه‌ای که من دارم و پی اچ دی که دارم و مقاله هایی که دارم، یعنی با چند جا صحبت کردم، خب خیلی راحت تره.
آخه ببین عزیز، داشتن مقاله و سواد تفاوتی در مقررات مربوط به گرفتن لایسنس غالب اوقات نداره. شما میتونید 50 جلدم کتاب نوشته باشید در ایران یا در ترکیه، اینجا که آمدید به شما بگن باید این دوره رو بگذرونید. سوال من اینه که آیا مستقیما این تخصص شما رو قبول میکنن و اجازه کار بهتون میدن یا باید دوره ای رو یا زمانی رو بگذرونید؟
دوره یا زمانی رو باید بگذرونید.
چه مدتی هست؟
حداقل 3 سال.
خب اینکه فرقی نکرد عزیز در مجموع.
درسته آقای دکتر.
اوکی بسیار.
بعد آقای دکتر من تو همین 7-8 ماه پیش برای یک سخنرانی دعوت شدم به ایران تو کنگره و از اون مدت من با یک پسری تو ایران آشنا شدم و رابطه داریم. من الان تقریبا میشه گفت 6 سالی که از ایران دور هستم. تا حالا با کسی واقعا روابط نزدیک نداشتم، میشه گفت این اولین دوست پسر منه.
ایشون چند سالشونه؟
36 سالش آقای دکتر.
چی خوندن و چی میکنن؟
اون هم تک فرزنده، اون اروپا درس خونده، پی اچ دی داره، پی اچ دی کامپیوتر و الان یک سال و نیم برگشته ایران.
راضی هست از اقامتش در ایران؟
بله.
اوکی گود.
بله میدونه که یعنی واقفه که ایران خب مسائلی داره، مشکلاتش رو همه میدونه، ولی سعی میکنه اونا رو تعدیل کنه و من هیکسل مجموع میگه که پکیج ایران برای من بهتر از موندن اونجاست. بعد الان من توی موقعیتی هستم آقای دکتر که رفتن امریکا خب 100% معلوم نیست و اون سری مسائل در تو اون سری مسائل دیگه برای من سخت نیست که مثلا برای من بگن 2-3 سال بیا بخون، برای من سخت نیست دیگه چون کاری که کردم چیزی که میدونم اذیت و اینا نمیشم، ولی خب ویزا میدن نمیدن، مادرم چی میشه، مادرم تنهاست، پدرم تنهاست، اینا همه فکرهایی که
پدر و مادر کجا زندگی میکنن؟
مادرم با من ترکیه است، پدرم ایران تنهاست، هر دوشون هم بالای 70 سالن. من میدونم آقای دکتر شما گفتین که کاری که مثلا نمیخوای شروع کنی نمیتونی تموم کنی شروع نکن و اینا، ولی از همون اول یعنی اون موقعی که با این پسر دوست شدم واقعا احتیاج داشتم که با کسی باشم، عاشق باشم، محبت بکنم و به مرورم خیلی این پسر مورد علاقه من هستش. خیلی خیلی
به من بگی دو سه چیز خوب این آقا چه هست عزیز؟
آقای دکتر اول از همه فکر میکنم که بک‌گراندمون خیلی شبیه همه، از نظر اینکه ایرانی فارسی زبانه، خیلی خوب فکر میکنه، مچور فکر میکنه آقای دکتر، اطمینان منو جلب کرده از لحاظ ظاهری، خب تر و تمیز، این مثلا سیگار نمیکشه، عادتهای بد نداره، قولی بده عمل میکنه، مثلا یک ساعت هم با هم حرف بزنیم، من صبح تا شب باهاش باشم خسته نمیشم، مثلا آقای جوی من بغل میکنم، مثلا دنیا یادم میره، یعنی ارتودنسی ایران امریکا این دو مسائل همه یادم میره و مشکل و مسئله هم که باشه، یعنی هرچی که مسئله ای که ذهن من رو درگیر کنه یا اونو میتونیم با هم حرف بزنیم و راجبش حداقل یه پلانی یا یه راحلی بالاخره برای خودمون بریزیم. این مدت آقای دکتر یک ماه و نیم ما هم دیگر رو دیدیم، یک ماه و نیم با هم بودیم از صبح تا شب، بعد ولی هر شب هم با هم حرف میزنیم، بعد هم حرفای جدی میزنیم، یعنی حرفای روزمره میزنیم، ولی بیشتر مثلا بحثای خوب میکنیم، حتی مثلا راجع به تد تاک ها با هم حرف زنیم، یعنی نمیدونم، به نظر خودم میاد که مثلا یه هدیه خداست که من حالا بگم من نمیخوام برگردم ایران یا مثلا به این
نظر. به من بگید که خانواده ها نظرشون چیه؟
هر دو خانواده ها خیلی خوشحالن و نظرشون مثبته.
خب بنابراین تکلیف شما روشن، شما باید برید ایران، نه ترکیه نه امریکا، اصلا جایی نداره عزیز. شما کارتون کردید و احتمالاً در ایران راحت میتونید دنبال کار و تخصص خودتون برید. موضوع ارتودنسی امریکا منتفی است، موضوع این که ترکیه من اونجا رو دوست دارم منتفی است. شما در یه سنی هستید که دیگه وقت گذراندن یکی دو سالی به دنبال درس و تخصص رفتن، اگر کنار رابطه و ازدواج باشه اشکال نداره، ولی اینکه باز صاحب کنید بشه 35-36 سالتون بعد حالا به فکر کسی باشید نیست. بعدم گفتگویی که درباره ایشون میکنید، سنشون، شرایطشون، به هر حال زمینه تحصیلیشون، علاقه ای که به هم دیگه دارید، اصلا جایی برای ماندن شما و فکر کردن چه در امریکا و چه در ترکیه نیست. موضوع اصلا منتفی است.
خود دوتا من یه زن زندگی تو ایران، یعنی هیچ وقت آرزوم نبوده من برگردم ایران. این همه آقا دوتا از نظر مالی و روحی و اینا خب زحمت کشم، همیشه من خودم از اون مملکت بیارم بیرون.
نه بیرون آوردن یه تصمیم بوده عزیز. اینکه شما از اونجا به تدریج دل بکنید و خودتونو به ترکیه یا امریکا علاقمند کنید رو میفهمم، یه پروسه‌ای بوده، نظر من یه پروسه‌ای بوده که به دلیل شرایط بد ایران اون رو به خودتون تحمیل کردید. ولی اولا کسی رو الان پیدا کردید که اینقدر دوست دارید و اون نمیخواد در ترکیه یا امریکا زندگی کنه، پس جای شما اونجاست. دوم ممکنه بعد از یه مدتی اگر شرایط براتون نامناسب باشه با یه آمادگی بیشتری بیاید هر جای دیگه زندگی کنید. بعدم شرایط سیاسی هم ای بسا عوض بشه، کارها به سختی و مشکلی الانم نباشه که به نظر من در بلند مدت نه خیلی دور چنین خواهد شد، ولی وقتی که فرصتی این چنین پیدا شده و او دلیلی برای آمدن و زندگی در ترکیه و امریکا رو نداره که حتما به نظر من نداره، خانواده شما هم اونجا هستن، خانواده او هم اونجا هستن، سختی محیط اجتماعی یا شرایط سیاسی و به هر حال اقتصادی که مسئله نخواهی داشت، اون رو بالاخره مثل 75 میلیون 80 میلیون آدم دیگه یه جوری میشه گذرون. ولی من فکر نمی کنم فرصت این ارتباط رو و یا این آینده رو شما از دست بدید به خاطر یک کمی نگاه بد و منفی که کاملا هم حق دارید با اوضاع و شرایط اجتماعی یا سیاسی ایران دارید.
متوجهم
آقای دکتر. به نظر من اینقدر روشنه که حد نداره عزیز.
من خیلی الان یه چند دو سه ماه هر شب این میگیرم شما رو که وبتون باهاتون صحبت کنم، ولی واقعا احتیاج داشتم که نظر شما رو بدونم آقای دکتر.
من با توجه به آنچه که ویژگی روانی شماست و گمانی که در مورد ایشون دارم، مادام که شما فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید و چنین حال و احساسی شما نسبت به او دارید، امیدوارم او هم نسبت به شما داشته باشه، هیچ دلیلی بر اینکه دنبال محل زندگی دیگری با توجه به شرایطتون باشه اصلا من نمیبینم. ممکنه یه چیزایی آدم در زندگیش از دست بده، ولی اون چیزا اصلا قابل مقایسه با فرصت خوبی که پیدا شده برای رابطه و ازدواجتون من نمیبینم. بنابراین موضوع منتفیز عزیز، شما الان یه زنگی به یک آژانس مسافربری بزنید و خودتون یه بلیط تهیه کنید، تا اگر در ترکیه هستید راهی ایران بشید، مادر رو هم از این عرض کنم اقامت در اون کشور آسوده و خلاص کنید. برحال ببینید چه میکنید و امیدوارم.
آقای دکتر یک سوال کوچیک دارم اگر اجازه بدینم مطرح بکنم. آقای دکتر این که من حرفاتون رو خیلی گوش دارم، ولی اگه ممکنه یک توضیح کوتاه بدین، این که درآمد زن با مرد اگه در آینده فرق بکنه، این موضوع دوستم رو خیلی ناراحت میکنه، میگه که تو به عنوان مثلا متخصص ممکنه در آینده درآمدت خیلی بیشتر باشه. من میگم وقتی دو نفر یکی باشن یکی بشن، اینا میتونن هندل کنن، خیلی مسئله مهمی نیستش. ولی اینو چجوری میشه
هیچی بهش بگی با اضافه درآمدی که دارم یک کسی رو میگیرم میارم اینجا به عنوان بادیگارد که اگر تو اخلاقت خوب نباشه چرا مفصل کتک بزنی؟ شما دوتا شوخی دارید با من، خب درآمدتون بیشتره که بیشتره اساساً. شما اگر فکر میکنید یه راهی هم دارید اضافه درآمدتونو من آدرس میدم، حساب بانکی میدم، بریزید به حساب من که اختلافی نشه. رو نبایی اصلا فکرشم نکنی، اصلا هیچ معنایی نداره. برای خوشحالم استفاده کردم
آقای دکتر، خیلی ممنونم، خدا شما رو حفظ کنه، برای همه نگه داره، قربونتون برم، ممنون از لطفتون،
موفق باشید، خدا نگه
داره، خوبی داشته باشین، خدا نگه دار، خدا
حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی‌های خوشتم و خوشحج را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on
you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سی‌دی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سی‌دی‌های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوون shopqmarket.com.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفته تون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من خواستم از شما اولش یک تشکر ویژه بکنم به خاطر وقتی که توی زندگیتون گذاشتین و علمی که آموختین، کاری که در واقع تک تک ما باید انجام بدیم راجع به یک زمینایی متنبه کردیم. شما زحمتش رو بر ما کشیدین و به شیرین ترین شیوه همیشه بر ما مباحث رو
ممنونت.
دکتر من یک سوال دارم در مورد اجتماعی که توی زندگی میکنم، بیشتر مرتبطه به کارم. من از اروپا تماس میگیرم، کارم تدریس معلم هستم و الان خیلی ارتباط دارم با پناهندهای زیادی که از کشورهای مختلف میان و وارد میشن و بعد از مبحث زبان ما یه قسمت رو باید تدریس بکنیم، اونم کلاس هایی هست برای ادغام شدن این پناهنده ها با فرهنگ اینجا و تاریخشون و خب خود من هم یه خارجی هم اینجا، از طرفی فرهنگ خودم رو به خودم آوردم ولی کارم چیز دیگه ای میگن، من باید این فرهنگ رو خودم یاد گرفته باشم و اون رو بتونم به اینا یاد بدم و خب وقتی هم که این مباحث رو ما مطرح میکنیم راجبش باید یه جاهایی صحبت بشه، یه قسمت از ترمیزا اینه که راجب موضوع اینها هم باید مطالبشون رو بگن. خب خیلی وقتا هم مطالب آمیخته شده با عقاید مذهبی و من تقریبا میشناسم عقاید اونها رو، میدونم از کجا میاد، اما خب این موضوع پیش میاد که اونها هم متقابلا میپرسن نظر منو که حالا نظرمون رو ما گفتیم این اون درستش هم که اینجا اینه، حالا شما چی فکر میکنیم. من خیلی وقتا اینجا باید یه موضوعی یعنی مواجه میشم که نمیدونم الان توی وضعیت من باید نظر واقعی خودم رو بگم یا اینکه موضوع رو کنسل بکنم، یعنی چیزی نگم راجبش، یعنی که درسته، چون من میدونم جوابی که به اون آدم میدم اون آدم رو ناامید میکنه. البته قرار نیست من وانمود بکنم جواب دیگه ای رو، ولی یه آدم یعنی بتونم خوب بگم این موضوع رو، یه حس تضاد دارم با یعنی نظر واقعی خودم و چیزی که منتظرم، یعنی حس میکنم که اون آدم میخواد از من بشنوه. یه ذره باز میکنم نفسم. مثلا یکی از موضوعات یک بار این بود که شما اگه یک مهمانی رو دعوت بکنید به خونتون و اون مهمون میاد ولی به شما نگفته که مثلا سگ داره، خب بعد این آدم شما در رو باز میکنین، این آدم با سگش اونجا ایستاده، خب شما تحصال اول نشون میدین. تقریبا میتونم بگم 95% شاگردای من تو کلاس همه گفتن که ما را نمیدیم، ما بهش میگیم که ما این رو ندرست میدونیم، نمیتونیم و خب نمیشه. خیلی ببخشید، یکی از بچه ها گفت که من یک کارتون میارم به این آدم میگم که سگش رو بذار اینجا و بذار رو بالکن. و خب من هر این موضوع رو سکم سوال برشون پیش بیاریم که مثلا بگم که اون آدم مثلا رئیس شما یا معلم شما، شما تو اون لبه چی کار میکنین، هیچ کدومتون زیر بار نرفتن. آخرین بس اونا از من پرسیدن، گفتن شما چی کار میکنین، جوابی که من بهشون دادم گفتم برای من یک انسان یک سکی فرقی با هم نداره. بعد کلاس اصلا متشنج شد، بعد اینا شروع کردن با هم صحبت کردن و یکی دوتاشون که اصلا به یه بهونه از کلاس رفتن. و برای من عجیبه این اتفاقی، نه که عجیبه.
شما آخه استدلال خودتون رو نگاه کنید، شما الان فرض کنید من شما را به یه چالشی بکشم، شما بیان فرمودید که برای من یه انسان و سگ فرقی نمی کنه، درسته؟ یه انسان و گوسفند و گاو و یا مرغ چی فرقی می کنه؟
من بعدش بلافاصله این رو تکمیل کردم، گفتم نه الان چون مثال سگ من میگم، سگ از نظر من انسان و حیوان فرق نمیکنه چون اون قلب داره انسانم قلب داره. این توجیه من این بود که
خب شما یا به همون راحتی که انسان رو میکشید سگ و گاو و گوسفند و مرغ رو هم میکشید؟ آخه اینا واقعی نیست.
درسته، ولی ما داریم در زمینه اعتقادی صحبت میکنیم.
خب اعتقاد شماست، آخه اعتقادیه به واقعی. ببینید عزیز، اعتقاد درست است که موضوع نظری است، ولی باید مرتبط به واقعیت باشه و الا خب اگر پایه‌ای نداشته باشه که اهمیت و اعتباری نداره. اعتقاد یه برداشتی است از یه واقعیتی که اونقدرها عینی و علمی نیستن. ولی اینکه من برگردم بگم انسان و حیوان برای من مساویه، پیامد یه چنین نظری از جانب منو به خیلی از چیزا معترض یا وادار به یه کار میکنه، یعنی من نمیتونم دیگه گوشت بخورم برای که دارم
من اینجوری.
خب هست آخه، خب این شمایید که این گونه اید،
درسته،
ولی بعد وقتی نگاه میکنید میبینید مثلا 1/100 مردم دنیا این گونه هن، شما باید بدونید یه باور و نظری دارید که متفاوت هست. و همین، حالا اینکه دیگران مردمی، ما در جهانی زندگی میکنیم که آدم ها به خاطر باورشون همدیگر رو میکشن یا به خاطر اون کشته میشن. نتیجتاً شما در یه جامعه آزادی که عقیده آزاده میتونین حرفتون رو بزنین، ولی در یه جامعه که اون آزادی رو در تعریف عقیده قبول نداره، نه شما این حرف رو بزنید، مثل فرض کنید یه حرفی علیه پیغمبری بزنید ممکنه کشته بشید. برای شما باید بدونید کجا دارید زندگی میکنید و بعدم من و شما با خودمون و فردیت خودمون که الان گفتگوی با شنونده عزیز قبلی بود که میتونیم راه بیفتیم. من که ملاک و مبنای خلقت نیستم، بنابراین من اگر تصمیم بگیرم که پشت بام رو تا 10 متر نادیده بگیرم میفتم میمیرم. منم اگر رفتم توی جمعی که باورشون چنینه، من باوری عکسی گفتم که بر اساس عقیده اونا میتونم کشته بشم باید بدونم کشته میشم. فرقی نمی کنه با تصمیمی که طبیعت میگیره و مردم دارن میگیرن. پس من رو در دنیای امروز مواظب میکنه که در بیان عقیده و نظرم مواظب و مراقب باشم، یه جایی حرف بزنم که آزادی هست و حرمت انسانی هست و حقوق انسانی رعایت میشه. بنابراین شما در یک کشورهای امروز میتونید بگید دینتون چیه، در یک کشورهای بگید دین من اینه، ممکنه کشته بشه. فرض بفرمایید شما گیر بیفتید به دست داعش و شما مسلمان نباشید، بعد اگر به شما بگن مسلمانید ازتون هم دلیل و سندی نخوان و شما بلدم باشید یه سری حرفای بگید بله، خب اینجا عقیده شما چیز دیگری بوده، ولی مسئله مرگ و زندگی شما به شما حرف دیگه ای رو میگه. مگر اینکه شما بگید نه کشته میشم برای که عقیده من این هست که من مسلمان نیستم و یا سنی نیستم، چون ممکنه سن چیه هم باشید کشته بشید. گرفتاری ما در دنیای این عزیز، یعنی این موضوع به صورت تجریدی و انتزایی مطرحن، ولی در اون چارچوب اجتماعی به یک بار شکل و فرم دیگری میگیرن. شما بر اساس باورتون درباره نه تنها موضوع عقیدتون، رفتار فرض کنید جنسی شما کاملا میتونه شما رو تا پای مرگ ببره، برای که قواعدی در یه جوامعی هست که اون حق و آزادی رو که شما بر اساس تعریف قائلید این گونه تعریف نمی کنه و آزادی رو در اون انتخاب شما نمی بینه، بلکه در انتخاب قانونی می بینه که او فکر می کنه الهیست و به خاطر اون می تونه شما رو سنگسار کنه. علتی که این بحث رو مطرح کردم اینه که گفتگوهای از این قبیل یه مقداری احتیاج به یه چارچوبی داره و این که ما در کجاییم و بعد چه هدفی داریم. چون ببینید من اتفاقاً پریشب سر کلاس یه دوستی یه حرفی زد، حرف من این بود که اگر این حرف رو میزنی و تمام، خب تمام، ولی اگر میخوای استدلال کنی که این عقیده درسته، حالا باید با قواعد اثبات و رد و استدلال همراه باشی. شما اگر برگشت گفتید به نظر من 3 5 تا میشه 18 تا، وقتی گفتید این عقیده منه، خب عقیده منه، ولی اگر گفتید نه من معتقدم شما هم باید همچین نظر و باوری و یا اصلی رو بپذیرید، خب من میگم بیا گفتگو کنیم. و اینجاست که مسئله است. یعنی اگر من گفتم 3 به اضافه 5، شما گفتید 8 نمیشه، خب میگم خب میگید نمیشه، خب نمیشه دیگه، بل کنید بحثو. من دست من با بسیاری از دوستان وقتی حرفای از این قبیل میذارم میگم من دیگه بحثی ندارم، من دیگه حرفی ندارم، برای که من میگه 3 به اضافه 5 میشه 12، میگم بحثی ندارم. بعد میگم چرا با من بحث نمی کنی؟ میگم اگه بحث بکنیم باید یه قواعد بحث رو به کار بریم و تو نمیتونی استدلال کنی به آزادی و حق عقیده، اون موضوعش مندوی مهم بحث بکنیم. درست مثل آدم هایی هستن که برخی از اوقات شما فرض کنید هر دو پیرو یه دینی هستی، سر این موضوع اختلاف داری، اون میگه نه 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 ببین من و تویی که مثلا بودایی هستیم، حضرت بودا این رو میگه، میرید مراجعه میکنید، خب تکلیف روشنه. ولی اگر یه کسی بودایی نیست، شما نمیتونید بگید حضرت بودا اینو میگه، خب از بودا بی خود میگه، بلکه از نظر او که حرف او سند و مدرک نیست. بنابراین ما درباره این گفتگوها یه اصولی داریم که در ارتباط با انسانی مطرحه، چون قرار نیست که شما یه حرفی بزنید بره تو هوا، اونم یه حرفی بزنه بره تو هوا. بعد از که فرض کنین اونگونه که شما گفتید، اگر من درست فهمیدم، شما وقتی این حرفو زدید یه عده مخالف بودن یا عده مثلا کلاس رو ترک کردن، بنابراین شما آزادید اون حرفو بزنید، اونام آزادن اون برداشت رو بکنه. اما اگر ما نشستیم گفتیم ما یه ملاکی میذاریم، یه میزانی میذاریم، یه درست و غلط و خوب و بدی داریم همراه با یه ترازو یا یه متری، حالا بشینین بحث بکنیم. و اگر درباره اون درست و غلط و خوب و بد و اون متر و ترازو توافق کردیم، میتونیم در اثر گفتگو به این نتیجه برسیم که حرف شما درسته یا حرف اونا، حرف شما خوبه یا حرف اونا، حرف شما واقعیه یا حرف اونا. ولی اگر یک کسی حاضر به گفتگوی مربوط به درست و غلط و خوب و بد نیست، یعنی میگه این دین من، این پیغمبر من، این حقه، شما مگر همون حرفو میزنید میتونید استناد کنید به کتابی. بنابراین مردمانی هستن که میگن باور من اینه، دوتایشون هم باورن در کلیت، میرن باش کنم که خب پس من اشتباه کردم، اینو نمیدونستم. بنابراین از فردا عقیده اون آدمم به خاطر استناد به اون کتابی کرد و اون رو قبول دارن و برداشت یکسانی دارن، میشه مثل هم. ولی اگر شما به فرض بفرمایید به یک یهودی بگید حضرت مسیح این رو میگه، یا به یک مسیحی بگید حضرت محمد این رو میگه، میخوام میگه که میگه، اون برای کسی قابل قبوله که هر دو یهودی هن، هر دو مسیحی هن، یا هر دو مسلمان هن. حالا تازه یه بحث دیگری وجود داره، وقتی شما فرض کنید به دوستان مسلمان بگید که در تورات یا در انجیل این آمده، اونجا کلام خداست و کلام پیغمبریست که شما قبول دارید، اون موقع بحث دیگر مطرح میکنید که این کتابا اون کتابا نیست یا تحریف شده. حالا خودش اون یه بحثیست که از نظر مذهبی و تاریخی مطرحه. پس بنابراین اگر بپذیرن که تورات و انجیل کلام خداست و حضرت مسیح و حضرت موسی رو قبول دارن و این کتاب همون کتابه، بعد تفاوت چندانی نمی کنه مگر در یه بحث مسئله زمان و مکانی. اما اونجا چون نمیخوان به اون استناد کنن با یه جمله این که نه اینا اون کتابای اصلی نیستن و تحریف شده هستند و براش هم بحث و گفتگوهایی دارن، پس بنابراین شما میگن نه اون سندی که تو آوردی سندی است. درست مثل چیزی که در دادگاه شما برگردید بگید من مریض بودم، بعد بگم برو از دکتر یه چیزی بیار، شما بگید دوستم گفت میاد میگه من مریض بودم. حالا ممکنه در یه دادگاه این شهادت قبول باشه، یه شهادت بگه من دکتر تو میخوام، اون میگه دکتر نرفتم ولی میدونم اگه دکتر میرفتم اینو میگفت. خب برای دادگاه که قابل قبول نیست. نام این بحثا اونجاست. حالا شما یه فکری بکنید، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، هر جور شما دوست دارید بحث رو ادامه بدیم، چون موضوع مهم و پیچیده است. ولی خوشحال میشم اگر مطلبی مورد نظر به ما صحبت. شنگ و نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت، به دو زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیرم چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت 8.
I'm
Matt,
works with REH Real Estate, license number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
صدای من رو دارین؟
آره عزیز بفرمایید.
ممنون. این که فرمودین ما به یه نقطه باید برسیم که راجع به موضوع بحث بکنیم و حالا اونجا میشه نظرات رو
اگر میخواین.
نه بله حتما، نه دارم راجع به کلاس میگم. اینکه توی کلاس وضعیتی پیش بیاد که ما حالا نظراتمون رو بگیم و راجع به نظراتمون صحبت کنیم، اونجا میشه بحث کرد. راجع به این میخوام بگم، این رو 100% باش موافقم و درستم هست، ولی تو موقعیتایی که من نظر خودم رو گفتم جایی بود که اونها از من پرسیدن که حالا نظر تو چیه، چون قدم اول اینه که اون مطلبی که تو کتاب هست توضیح داده بشه، که خب من طبق فرهنگ اینجا و چیزی که اینجا هست، تاریخ اینجا و اتفاقاتی که اینجا افتاده، مطالبی رو که تو کتاب به من هم آموزش داده شده همونا رو من منتقل میکنم. این قدم اوله که اونا با خود این قضیه مشکل دارن، یعنی خطوزاشو نمیپذیرن.
آخه نصب کنید همینجا بیستید عزیزم. ببینید فرض بفرمایید بر اساس یه باوری سگ و یا خوک نجس هم. اصلا یه مفهوم به اسم نجس و نجاست وجود داره و اینا با اون باور دارن و با اون بزرگ شده. بعد شما وارد یه جامعه میشید، میگه در این جامعه یه مفهومی به اسم نجس نیست و سگ هم نجس نیست. میگم خیلی خوب، اینا این باور دارن ولی ما قبول نداریم. اینا قراره بر اساس باور خودشون عمل کنن. حرف شما اینه که اگر بر اساس باور خودتون عمل کنید، این مردمان به شما نگاهی متفاوت میکنن، نگاهشون نگاه میتونه بد و منفی باشه. حالا آدم ها یه تصمیم میگیرن.
یه چیزی اضافه کنم،
این
که اونها چه باوری دارن خیلی برای من الان مهم نیست، چون من میدونم نهایتا اونها چه باوری دارن. سوال من در واقع به طور مشخص اینه که ما وظیفمون توی این نقطه‌ای که میرسیم که دقیقا جاییه که از ما پرسیده میشه که نظر واقعیمونو بگیم، واقعا چیه؟ یعنی اونجا من باید
آخه نظر ندارید آخه اینجا عزیزم. بحث واقعیت نیست، بحث عمیق و سنگین است که آیا میشه اشیا رو و پدیده های جهان رو به نجس و طاهر تقسیم کرد یا نه. اونجا شما باید بحث بکنید اگه میخواید بحث بکنید. و شما حرفتون این است که من نصب کنید، حرف شما این است که من اینو نمیپذیرم. اونا میگن ما سر همین با هم توافق نداره، موضوع پرنده بسته دیگه، شما عقیده نداری. شما تو این گونه موارد موضوعی که سبب اختلافه یه تقسیم بندی است که اساس تفکر مذهبی است، که امیل دورکایم اون رو توضیح میده که پدیده های جهان رو به خوب و بد یا حالا اینجا نجس و طاهر تقسیم میکنن. روزی که اون آدم این رو به عنوان یه اصل پذیرفته و شما راجع به اون نمیخواید صحبت بکنید، با هم بعدش گفتگویی ندارید. اگر اومد گفت ما میخواییم بیایم بحث بکنیم که آیا به عنوان یک انسان تقسیم جهان به نجس و طاهر یا نداشتنش کار درستی یا نیست، شما میتونید وارد بحث و گفتگو بشید. به همین جهت است که مسئله اینجاست. ببینید بذارید یه مورد دیگری که من با باش گفتگو داشتم. شما برمیگردید بر اساس یه برداشت مذهبی برخی از مذاهب، وقتی که یه خانم دوران پریودش هست در حقیقت نجس میشه و حالا نجسه، تا این مرز بیمارگونه وحشتناک پیش میاد، یعنی تا این حد، و بعد به خاطر اونه که یه دوری رو ازش و یا یه محدودیت هایی برای او قائلن، حتی در جهت دعا کردن که حالا قرار گونه دیگری باشه. بعد شما نگاه کنین به یه واقعیتی که مسئله اصلی و اساسی خلقت حفظ و انتقال ژن، این قانون اول و اصلی خلقت، و زن در یه چنین دوره‌ای داره خودش رو برای بزرگترین و اولین و آخرین کار قاعده خلقت و ژنتیک انجام میده، و اون اینکه آماده میشه برای تولید مثل. بعد از اون این خونی که از او داره بیرون میاد، خونی است که تو مغزش و تو قلبش مثل همه آدم‌ها. حالا به خاطر خروج این خون به این گونه خاص زن نجس میشه. بنابراین شما براحتی میتونید استدلال کنید که این برداشت و دریافت بسیار غیر واقع بینانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی. اما اون آدمی که باور داره، یا فرضش بر اینه که باور من از یه جای دیگه میاد و شاید حکمتی پشتشه و شاید یه چیزاییست که ما نمیدونیم، و یا اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست برای که فرمودن، یا اینکه حاضره با شما بحث بکنه. اگر با شما بحث بکنه شاید به این نتیجه برسید که میشه قبول کرد مثل آب دماغ یا حتی اشک چشم که کثیفه و باید پاک بشه، ولی نجاست رو موجب نمیشه. بنابراین شما هم میپذیرید که این یه چیزیست که از نظر نظافت قرار هست که تمیز باشه، که امروز راههایی برش هست، اما آدم رو نجس نمیکنه. آدم رو انتچبل که نمیشه بهش دیگه نزدیک شد، دست زد و با دست زدن تو نجس میشی، حالا باید یه کاری بکنی، رو موجب نمیشه. خب ببینید، اینها موضوعایی است که برمیگرده شما در این گفتگوی با اون آدما کجایید. ولی اگر فرض کنین اونا به شما میگن عقیده شما چیه، شما عقیدتون رو میگید، اگر اونا به آزادی عقیده باور داشته باشن، میگه خب این عقیده من، اونم عقیده توه، ما با هم مختلفیم. اونا اینجوری نگاه نمیکنن، میگن ما با هم مختلف نیستیم، ما با هم مخالفیم، ما با هم مخالف نیستیم، ما با هم دشمنیم. شما دشمن خدا هم هستی، شما به خاطر این دشمنی با خدا اصلا حق زندگی ندارید، و اگر فرصتی بشه شما را ما میکشیم، برای که خدا از ما خواسته که دشمنانشو بکشیم. این گرفتاری است که در طول تاریخ بوده و در طول تاریخ چه همکنون هست عزیز. بنابراین شما وقتی که با این گروه که خودتون هم اشاره کردید از یه جای دیگه میان، از یه فرهنگی میان، با یه باور مذهبی، شما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستید که مثلا مرگ و زندگی عزیز. اصلا ماجرای ساده عادی نیست. وقتی شما در حقیقت دارید به اون هسته مرکزی از نظر اونها باور و اعتقادشون که هر کسی که در اون تزلزلی به وجود بیاره مستوجب مرگ، حمله میکنه، و عقیده‌ای که شما میگید در حقیقت نفی از نظر اونها ایمان و اعتقاد و خدا و کلام خدا و فرمان خدا و هر چیزی از این قبیله. بنابراین شما تبدیل میشید به محارب با خدا، کسی که در حال جنگ با خداست، و یا مفسد فلعرض، کسی که داره فساد میکنه بر روی کره زمین که باید کشته بشه. برای این که شما رو ترکتون کردن، خیلی تازه در زورشون نرسیده، ای بسا این کار اگر تو کشورشون میکردید ترکتون هم نمیکردن، حسابتون رو میرسیدن. یعنی فهم این مسائل وجود داره. حالا تو این گونه موارد بهترین کار این است که شما عقیده و نظرتون رو نگی، یعنی حرفتون این است که من اینجا آنچه رو که قراره به شما میگم به عنوان خبر، در این کشور سگ نجس نیست، در این کشور سگ بهترین دوست انسانه، در این کشور بحث نجاست و طهارت به اون گونه مطرح نیست. شما از اونجا میاد، اینا درسته. شما وقتی که تصمیم گرفتید مهمانتون رو به کسی که دعوت کردید بیاد با سگ بیاد، انتخاب شماست، و بر اساس اون انتخابه که رابطه شما و یا احتمالاً پاسخ یا واکنش او را موجب میشه. به همین جهت هست که شما رئیستون آمده با سگش و باش برخورد تندی میکنید، او هم ممکنه از قدرتش استفاده کنه فردا شما رو اخراج کنه. و یا اگر کارمند شماست که به شما سخت محتاجه، سخت معذرت بخواد و تقاضای بخشش کنه، خودش و سگش رو ببره و بعدن هم از شما معذرت بخواد که نفهمید و کاری کرد که شما دوست نداشتید. بسته به اینکه او کیه و شما کی هستید و چه کار میخواید بکنید.
این که شما فرمودین واقعا درست، کاملا هم باش موافقم، یعنی هیچ مخالفتی ندارم. این کلاسایی که دارم میگم کلاسای مختلفن، یعنی تو کلاسای مختلف برخوردهای مختلف میشه، تقریبا مباحث یکسانه ولی خب برخورده متفاوتی من میبینم همیشه. و جالبه که یه روز بعدش رئیس من توی خونش مشکلی پیش اومده بود برای پسرش، که پسرش مجبور به سفر و دو هفته سگشو گذاشته بود پیش رئیس من. خب بعد رئیسم ما تعمیرات داشتیم تو مؤسسه، نمیتونه سگ تو خونه تنها بذاره، با خودش آورده بود مؤسسه که ما هستیم. یه روز از همون روزا سگ از دستش در رفت، اومده بود تو سالن جلو در اتاق ما که ما داشتیم درس میخوندیم، پاشد اومد با سگ جلوی کلاس ما در زد و گفت سلام بچه ها، من و اسم سگش هم اتفاقا بنی بود، گفت من و بنی اومدیم که فقط بنی به شما یه سلام بکنه. و برای من این خیلی جالب بود بعد از اون بحثی که پیش اومده بود که اینا همطوری چپ چپ نگاه میکردن، یعنی نمیتونستن درک کنن با اینکه میبینن این موضوعات رو تو خیابون، و نمیدونم چرا اینکه یه ذره نزدیکتر که میشه نمیتونن خوب هضم بکنن، یا من اون وسط احتمالاً مشکلم، چون خیلی راحت‌تر میتونن رفتار اروپایی ها رو درک بکنن، رفتارشون با سگ رو، تا کسی که مثلا از ایران اومده و به چشم اونها مثلا شاید مسلمونه ولی داره حرفا اینطوری میزنه، یعنی من رو نمیتونن درک بکنن ولی احتمالاً اون خانم اروپایی، آقای اروپایی رو بهتر میشن.
نه آخه انتظار از شما ندارن، چون فرضشون اینه که ببینید تو کشور خودشون هم کسانی هستن که مثل شما هستن، ولی شمایی که اونجا هستی دارن یه نقشی داری که اونا میخوان خودشون رو با شما به نوعی همانند کنن و یا شما رو به عنوان یک کسی که اومدید کمکشون کنید بپذیرن، ولی میگن کسی که میخواد کمکشون کنه داره حرفای کفرآمیز میزنه. پس بنابراین با... به همین جهت است که شما نه ببینید عزیز، به همین جهت است که من همیشه یه بحثی از نظر خیلی کلی وجود داره. مرزم همیشه این بوده که من ممکنه رو خط رادیو تلویزیون یا سر کنفرانس و کلاس درباره مسائل شخصی و خصوصی خودم حرفی بزنم، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم از من سوال کنه درباره اون، برای که حتی حرفی که خودم زدم، برای که اون تجاوز به حریم و حقوق منه، یا اون وقتیش یا من انتخاب بکنم. بنابراین شما اگر درباره همسرتون صحبت کردید شما تصمیم گرفتی ازش، برای من تو راجع به همسرتون یا رابطتون سوال بکنم، برای که این تجاوز به حریم و حقوق و حرمت شماست و در نتیجه شما میگید این پرسش رو جواب نمیدم. خودتون درگیر این بحثا نکنید، حرف اینه که موضوعای پیچیده است، من فقط دارم به شما میآموزم که در این کشور موضوعا رو چگونه میبینن، یعنی اینجا چراغ قرمز باید ایستاد، اینجا چراغ سبز باید رفت، به همین. و در نتیجه تکلیف شما به عنوان یه آدمی در مسیر اطلاع رسانی است، نه در جهت اثبات عقیده و نظری و یا ترجیح مطلبی بر مطلب دیگه، و بنابراین درگیر اون بحثا نباید بشید، برای که اون بحثا وقتی بشید در حقیقت با توجه به نگاه اونها جایگاه شما به هم میرسه. روز که من برگردم بگم در این کشور این گونه است، درست بس که فرض بفرمایید من بارها شده یه مطلبی رو گفتم این گونه است، ولی من خودم اینو قبول ندارم. یه کسی به من بگه که من مشروب میخورم، میگم خب بخور، ولی به من بگن تو مشروب بخور، من خودم نمیخورم. هیچ وقتم نمیگم مشروب خوردن شما بده، ولی اگر آمدید نشستید گفتید بذارید بحث بکنیم ببینیم که مشروب و یا الکل با انسان و بدن چه میکنه و چند رازه میتونه موضوعی باشه که آدم بگه خوبه یا بده، اگر حاضر به بحث و گفتگو هستید حالا این مقدار حرفایی میتونیم به هم بزنیم، ولی آخر کار هنوز شما میتونید مشروبتون رو بخورید، منم میتونم مشروبم رو نخورم، شاید هم نظرمون رو عوض بکنیم.
این که توی این زمینه ها باید از طریق ایجاد سوال وارد بشیم معمولا بیشتر جواب میده، خیلی خوب و جالبه، ولی همیشه نه. اما من یه سوالی دارم، اونم این که من ایران که بودم، خب تمام مسئله برای این که نتونستم اونجا زندگی بکنم این بود که همیشه باید خودم رو انکار میکردم، همیشه بعد یا چیزی که باورم بود و نمیگفتم یا جور دیگه ای بیان کردم. خب این موضوع من رو اذیت میکرد همیشه. من حتی توی خونه هم همینجوری بودم، اگه فکر کردم چیزی درسته یا نظر منه اونو میگفتم، حتی اگه برام گرون تمام میشد. یعنی خیلی وقتا بابت خشم و هزینه دادم، به همین جهت هم نتونستم اونجا یا پیشرفت کنم یا بمونم، واسه همینم اومدم بیرون. حالا و عمری هم
ببینید باز دوباره اینجا هم دارید باید همون کار رو بکنید. حالا خب بکنید ویلا کشته میشید کنم. بنابراین یه واقعیتیست شما از این که قرار نیست آدم خودش باشه و خودش رو به راحتی ابراز کنه رنج مردید، آمدید یه شغلی انتخاب کردید که باز دوباره همون جایی.
حالا شغل من اینجا این قسمت عقیده بهش اضافه شده، اونجا این قسمت من
نداره. بنابراین شمایی که از یه چیزی گریختید حالا آمدید رفتید سراغ یه جایی که در یه کشوری که قرار نیست باشه اونجا هم به هر حال گرفتاره شدی. مثل اینمونه که من مثلا در جاده‌های خاکی کشوری نتونم زندگی کنم، ولی وقتی اومدم تو اروپا برم یه جایی که هنوز جاده نکشتن مزرعه است، بنابراین باز تو جاده خاکیم. به هر حال انتخاب شماست خانم، مثل اینکه خاکا دست از سر شما بر نمیاد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون همینطور
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. چنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می‌خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون.
خواهش
من امروز با شما تماس گرفتم در مورد مشکل من که ترسه. من ترس بیش از حد دارم، مخصوصا دو سال اخیر، توی که هر کاری، مخصوصا کارهای جدید، مثلا هومورک یا حتی مثلا امتحان داشته باشم، انقدر ترس دارم که حتی بعضی وقتا احساس میکنم که سرم خیلی داغ میشه، یعنی گرمای بیش از حد.
شما چند سالتونه؟
من 29 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا میشیگان تماس میگیرم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
3 سال و نیم.
از چه طریق و چگونه آمدید به امریکا؟
من دانشجو هم اینجا.
دوره چه مقطعی؟ به من بگید که چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر یه برادر دارم.
شما چندومی هستی؟
من آخری.
اوکی. به من بگید عزیز، این ماجرای حالا ترس که البته نیست، ما بیشتر استرابه، برای که یه تفاوت بینیم. ترس وقتیست که خطر واقعی و خارجیه، it's a fear. وقتیست که کسی با تفنگ آمده داره یه داره میکشه، it's a fear. ولی اینکه ما تصور کنیم کسی با تفنگ میاد ما رو میکشه، it's anxiety. برای که اون خطر واقعی و خارجی، این خطر نه واقعی نه خارجی، داخلیه و ساخته شده. بنابراین اولا از کی این حالت استراب رو شما یادتون میاد که داشتید؟
شاید میشه گفت قبلن هم یه مقدار خفیفی داشتم، از اینکه من از عهده کارام نتونم برویام. یعنی تقریبا تو ایرانم که بودم آدم تقریبا میشه گفت موفقی بودم، ولی همیشه از بقیه کمک میخواستم. ولی 2 سال اینجا خیلی شدت گرفته.
خب معلوم عزیز، ولی دست هم بود چون وقتی شازیه. به من بگو که چقدر تو خانواده شما استراب و وسواس و افسردگی و خشم بوده؟
من مادرم میشه گفت نبوده، ولی پدرم استراب شدید دارن و افسردگی شاید دکتر نرفتن نمیدونم، من نداشتنشون.
نه ایشون رو نمیگم، پسرمو، دختر خاله، پسر دایی، مادری، پدری.
فقط مادر بزرگم.
چی بوده ایشون؟
افسردگی داشتن.
خب ببینید عزیز، اینا که خب برمیگرده به اون شرایط مقدار ارثیتون. دوم این که آیا هیچ کاری براش تا به حال کردی؟
من اینجا پیش مشاور رفتم. خب ایشون گفتن که خب به دلیل رشتهتون و کارتون که خب فشار کاری زیادی دارین، ممکنه این خیلی معمولی باشه.
آخه در حدی که شما میگید آزارتون میده، ماجرای استراب هست به اضافه استرس. چون ببینید استراب وقتیست که من نگرانم یه اتفاق بدی بیفته، اما استرس معناش این که همکنون من زیر فشار هستم، دارم له میشم و بنابراین در حالی که مثلا دارم درسامو میخونم نگرانم تموم نتونم بکنم، خوب نشه جوابا، سوالا مشکل تر باشه، مطلب رو نفهمم، بنابراین میشه استرس. بنابراین ما یه انگزایتی داریم یه استرس. خب شما معلومه هر دو رو دارین و این بسا به شدتی که شما میگید دارو میخواد، بهشون پیشنهاد یه آرام بخش ندادن؟
نه.
این چه مشاوری بود؟ مشاور کجا بود؟
مشاور دانشگاه بود.
نه خب اون تعجب میکنم که اینو عادی تلقی کرده. حالا به من بگید که مثلا ظرف یک ماه گذشته چیزی که بیش از همه شما رو آزار داده مضطربتون کرده چی بود عزیز؟
مثلا امتحانه من بود که وقتی من سر امتحان میشینم دیگه چیزی رو نمیتونم بنویسم، احساس مینویسم ولی باید یه نیم ساعتی با خودم مبارزه کنم که من میتونم، چیز سختی نیست و این خیلی اذیت میکنه.
خب فرض کنید، خب ببینید نه اینکه جدی شده عزیز، میتونه کار دستون بده. شما مثل اینه که مثلا من به شما بگم یه لیوان بیار، بعد بگید من میترسم که وزن سنگین باشه نتونم بیارم، من همچین چیزی ممکنه؟ بله شما رفتید میخواید امتحان بدید مثلا تازه الان جواب سوالا رو غلط بدید چی میشه؟ ببینید شما یه دنیایی برای خودتون میسازید که نیست، یعنی یه ماجرایی رو اهمیتش رو چند برابر میکنید، از یه طرف که توانایی‌های خودتون رو یک چندم میکنید، بعد یه فاصله سنگینی بین اینا به وجود میاد. ولی این به دلیل اینه که شرایط براتون ناشناخته است و بعدم یه مقدار مشکلاتی داشتید و داره بهتون فشار میاد عزیز. یعنی حالی که شما دارید میگید داره استراب شما و استرستون میره، افسردگی استراب و استرسی بیشتری وجود میاره. کنار ایران یه خشمی پیدا میکنید که اگر نتونید به درستی باش برخورد کنید گرفتار میشید. یعنی شما به نظر من به احتمال زیاد دارید میفتید یا افتادید در اون مثلث زحمت یا نکبه، استراب، افسردگی، خشم، وسطش هم استرس، و این یه چیز کاملا شناخته شده است و این شایع ترین مسئله است. من بعد از اینکه بحث بچه ها رو تموم کردم تو 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی رو، اولین سی دی و دیویدی که 8 ساعته بود ترس و استراب و وحشت، بعدش افسردگی بود که بایپولار هم داشت، بعدم خشم و عصبانیت بود، بعدم 4 ساعت استرس، یعنی 28 ساعت مطلبه. و شما به نظر من دقیقاً باید بدونید و بر مبناش عمل کنید. آنچه که شما میگید شایع ترین مسئله مردم جهان در طول تاریخ بوده و همکنون هست. 80 تا 90 درصد بیماری‌های فیزیکی و روانی هم به تدریج از استراب استرس به وجود میاد. شما سابقه شو دارید، تو شرایط ناشناخته و سخت و سنگینی قرار گرفتید، با یه زبان دیگه، با یه فرهنگ دیگه، با یه راه و روش دیگه، و بعدم در این حال همیشه دلتون می‌خواستید بهترین باشید، برای که حالت پرفکشنیسم و کمال پرستی هم دارید، یعنی همه کارا رو باید درست و کامل انجام بدید، بنابراین دارید به هم می‌ریزید. خوشبختانه توانایی عقلی و علمی شما یک کمی به کمکتون میاد که اونا رو تا حدودی پس می‌زنه، ولی بالاخره دیر یا زود شما رو از پا می‌ندازه عزیز. یعنی به نظر من شما هم دارو درمانی می‌خواید، هم یه مقداری روان درمانی و ریشه مطلب شدن، ولی شما یه آرام بخش رو که حتما احتیاج دارید به این شدتی که میگید، بدون اینکه سخت و سنگین باشه و یا این آرام بخش زندگیتون رو مختل کنه، فقط اجازه نمیده که امواج مغزی شما از یه حدی بگذره. ببین عزیز، یه منطقه‌ای در مغز شماست تو فرانتال لوب که امواج مغزیش باید 22 سیکل در ثانیه باشه، مال شما اینجوری که توصیف می‌کنید 24 25 26 هست. یه دارو، یه روان درمانی اینو میاره پایین و آرومتون میکنه، یعنی سیستم داره کاملا بیش از اندازه موضوعا رو بد میکنه. یعنی شما از یه طرف یه اتفاق ای بسا یه درصدی رو میکنید 20 درصدی، دوم رنج یه همچی چیزی رو میکنید 5 برابر. بنابراین در حقیقت شما یه چیزی رو 100 برابر میکنید، از یه طرف یک رو 20 درصد که 20 برابر، از جانب دیگه خطر و رنج و دردش رو 5 برابر میکنید 100. خب هر کسی وقتی به شما بگن 5 کیلو بلند کن میتونید، ولی اگه بهتون گفتن 500 کیلو بلند کن که نمیتونید عزیز. و موضوع بسیار جدیه، یعنی یه مشکل و مسئله است که اگر سنگین و شدید بشه به عنوان گرفتاری و بعدن بیماریه و باید معالجه بشه. و من تعجب میکنم شما رنج کشیدید و فکر کردید این شمایید و عادیه. نه اصلا، یعنی من شما قرار نیست که باید بترسیم، برای که ترس یه پدیده سالم مفیدی است. وقتی خطر واقعی و خارجیه، وقتی هواپیما آتش گرفته، خب با ترسید، ولی من تو هواپیما نشستم، هوا تکون میخوره، خلبانم داره قشقش با کمک خلبان دوتایی میگن و میخندن و جوک میگن، من برای چی باید بلرزم؟ و اینجاست که میشه اسمش انگزایتی. و شما اونو به صورت سنگین و شدید دارید عزیز و میندازتون، برای میبرتون رو افسردگی و بعد کار دستتون میده. به نظر من با دکتری صحبت کنید، یا آرام بخش خیلی کم به شما بده ببینید تأثیرش چه است، ولی یک کسی باید با شما تو این زمین ها کار کنه، برای که به نظر من کمالگرا نیستید، یعنی اون استرایف فور اکسلنس رو ندارید، پرفکشنیستید، کمال پرستید، یعنی هر چیز رو باید کامل انجام بدید. درستون برای شما شده همه زندگی، مسئله یه نمره شده بود و نبودتون، در حالی که اینا اصلا به این صورت معنا نداره. من شما باید به جای این استرابی که شما دارید با چهار تا پی زندگی کنیم: پردیکت، پریونت، پرپر، پروگرام. پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و برنامه ریزیه. وقتی با این چهار تا پی زندگی کنیم که من شما دچار استراب و وحشت نمیشیم عزیز. حالا با توجه به این حرفا هر جور دلتون میخواد مسئله رو ادامه میدید.
ببخشید آقای دکتر، یه مشکل دیگه ای هم که همزمان با این ترسم یا همین استرابم اومده اینه که من ساعتهای خوابم خیلی زیاد شده، یعنی بیش از حد شده. وقتی هم میخوابم بلند میشم خستم هنی
با ایلتش خیلی روشن عزیز. اولا ببینید شما از مکانیزمی دارید استفاده میکنید برای فرار از واقعیت و رنج، مثل آدمی که بینه مواد مخدر مصرف. دوم، به دلیل خواب سبکی که دارید امواج مغزی شما وارد مرحله خواب سنگین که دلتا باشه یا تتا باشه که یک دوم سیکل تا چهار یا چهار تا هفته که باید در شبان روز پنج دفعه وقتی میخوابید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. نتیجتا شما یه خواب سبک آلفا دارید، هفته تا چهار نه. نتیجتا یک، خوابا یا کابوساتون میتونه یادتون بمونه. دوم، با وجودی که به اندازه کافی خوابیدید کمیت خوابتون درسته، کیفیتش که خواب عمیقه رو ندارید. بنابراین معلومه که اصولا افسردگی چی عزیز؟ افسردگی مشکل خواب و بیخوابیه. 90% مردم بیخواب میشن، 10% خواب بیشتری میکنن. به همین دلیل که حرفا رو به گونه‌ای که شما میزنید مقدمه ورود به مرحله افسردگی. افسردگی بیماری، افسردگی غم و اندوه نیست. افسردگی بیماری است، افسردگی یخ زدنه، افسردگی مچاله شدنه، افسردگی رفع چراغ‌های دنیا خاموش شدنه و آسمان روی انسان خراب شدنه عزیز. نه موضوع جدی قربونه، این اصلا شما قرار نبود به خودتون نگاه کنید، چون به گونه‌ای که شما مطرحش کردید مثل که این منم با اخلاق و رفتار من است که این رنگ چشممه، اینم ترکیب دماغمه. اصلا چنین نیست عزیز، اینا گرفتاری و بیماری است. اینا یه مثلا فرض کنید یه جوهری است ریخته لباستون، نه لباس شماست نه بدن شماست، یه چیزی که میشه شستش و از شرش خلاص شده دورش انداخت. بنابراین حتما یه روانشناس رو ببینید، ولی شاید حتی یه روانپزشک رو بهش بگید یه آرام بخش بهتون میده، شما میتونید توصیف کنید بهتون رو خواهد داد و بعد از اون به مقدار زیادی آروم میگیرید و مانش میشید، ولی کار روان درمانی رو باید بکنید، ولی که نگاهتون عزیز به دنیا واقعی نیست. و حتما هم توصیه میکنم این سی دی آر رو روی هم 28 ساعته یادم با توان شما حتی به راحتی میتونه توی یه هفته روزی 4 ساعت بشنوتش، چون شما آگاهی های لازم و حداقل رو باید داشته باشید که مطلب رو بهتر بتونید برای خودتون مشخص کنید، تعریف کنید. تازه تشخیص بیش از نیمی از درمانه، پرسش رو درست داشته باشید، جواب درست بگیرید، مسئله رو حل کنید. اون چیزی که شما باش روبرو هستید، جمله‌ام باز تکرار میکنم، شایع ترین و رایج ترین بیماری انسان در طول تاریخ بوده و همکنون هست. بنابراین شما با چیز عجیب و غریبی روبرو نیستید. با توجه به جایگاهتون که خونه که بچه آخرین، زمینه رو برای این کار بیشتر دارید. بعدم یه دختر باهوشی هستید که توانایی های فوق العاده دارید، ولی میبینید که این موتور قوی و نیرومند شما به دلیل اینکه بنزین نداره یا لاستیکاش ترکیده از جا تکون نمیخوره یا خیلی براتون مشکل است و با سختی عزیز. مسئله کاملا شناخته شده است. شما آگاهی میخواید و بعدا اقدام مناسب متناسب با این آگاهی. بنابراین هرچه زودتر یا دکتر رو ببینید. پیشنهاد من این است که میتونید، نمیدونم کجای امریکا هستید، سفارش بدید سی دی آر ابتلا استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. این 28 ساعت شما بشنوید به اندازه 100 ساعت از نظر کاراتون میتونید جلو بیفتید عزیز، برای که آگاهی تو این زمینه مهمترین نقش رو خواهد داشت. حال مواظب خودتون باشید. مطمئنم هنوز چون امتحانا شروع نشده اگر کمک بگیرید میتونید این شرایط رو پشت سر بذارید و مطمئنم حالتون خیلی خیلی بهتر خواهد شد. ضمن دکترتون اگر بتونی آرام بخش داد حتما بگیرید و این کارو بکنید.
ممنون آقای دکتر.
خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
باشه. خدا حافظ.
چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می‌شود. نمونه‌ای از پرونده‌های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی به موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم هم اولش باورم نمیشه. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سندیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبو اف. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. من صداتون رو خوب ندارم، میتونید که این بلندتر صحبت کنید عزیز؟
بله الان
بهتر شد؟
کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من اول از اینکه شروع بکنم دلم میخواد یه کوچیک در مورد خودم در مورد زندگیم براتون بگم که شما یه اطلاعات کلی در مورد من داشته باشین.
بفرمایید.
من 35 سالم هستش، الان 13 ساله که ازدواج کردم، دو تا هم بچه دارم، دو تا دختر دارم، یکیشون 7 سالشه، یکیشم 3 سالش هستش. بعد الان همون حدود 13 سال هست که اومدم آمریکا. قبل از اینکه بیام اینجا با شوهرم تو ایران ازدواج کردم، ما یک رابطه فامیلی خیلی دوری داشتیم و بعد ازدواج کردیم. شوهرم البته قبلا اینجا بود و بعد من بعد ازدواج اومدم اینجا.
ایشون چند سالشونه؟
شوهرم 52 سالش هسته، استاد دانشگاه هستن، فیزیک درس میدن و من خودم دیپلمه هستم و تو خونه هستم با بچه ها. و قبل از اینکه این ازدواج داشته باشم یک بار دیگه تو ایران ازدواج کرده بودم و یه ازدواج ناموفقی بود که بیشتر از یه سال طول نکشید و منجر به طلاق شد.
تو چه سنی ازدواج کردی؟
اون حدوداً 15 ساله، من 14 ساله پیش.
نه، شما چند سالتون بود وقتی ازدواج کردید؟
من 20 سالم بود.
خب وقت 20 سالتون بود، یه سال مودید بلا فاصله، بعدن 22 سالگی با ایشون ازدواج کردید.
بله. البته اون موقع اصلا قصد ازدواج نداشتم، یعنی بعد از اینکه طلاق گرفتم اصلا قصد ازدواج نداشتم، ولی خب به خاطر شرایط بعدی که تو خانواده داشتم و بعدم که به خاطر اینکه خب خانواده همش میگفتن که این شوهرم، هم شوهر الانم که وضعیتش خیلی خوبه اینجا زندگی میکنه و به خاطر این چیزا یعنی تصمیمم برای شد که خب ازدواج کنم و بیام اینجا.
همسرتون قبلا ازدواج نکرده بوده؟
نه.
چه مدتی بود قبل از شما اینجا بوده؟
خیلی سال بود که اینجا بودن، فکر میکنم حدودا یه 15-16 سالی اینجا بودن. نه فقط اینجا، یعنی برای تحصیل اومده بود، بورسیه داشت، رفته بود مثل ایتالیا، بعد از ایتالیا یک مدتی رفته بود جاهای دیگه، انگلیس، بعدم کانادا، یه مدت چند سالی کانادا زندگی میکرد، بعد از اینکه دکترا رو میگیره میاد آمریکا برای کار که دیگه اینجا موندگار میشه.
اوکی.
من به طور کلی از خودم بخوام بگم، از شخصیت خودم بخوام بگم، اول توی خانواده بزرگ شدم که خانوادهمون خیلی آدمای هستن که از نظر روحی خیلی پایین هستن و فوق العاده وسواسی، به خصوص خانواده مادرم. یعنی من توی جای بزرگ شدم که دائما آدمای وسواسی جلوم بودن، به خصوص دایی که وسواس فوق العاده شدیدی داره، مثلا جوری هستش که مثلا از اون آدم هایی هستش ساعت ها تو این کسی بره همون، 5-6 ساعت تو این کسی بره همون، هر چیزی رو چک میکنه و خیلی وسواس خیلی بیش از حد که من اصلا از بچگی این توی ذهنم حک شده بود، این رفتارای اینا، این کارای که اینا انجام میدادن و به همین شکل بود. و من همیشه خیلی آدم ضعیف و نفسی بودم، یعنی همیشه ناراحت بودم از زندگی، همیشه شاکی بودم از زندگی و هر چیز کوچیک اذیتم می‌کرد.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یک خواهر دارم که خواهرم کوچیک‌تر، 6 سال از خودم کوچیک‌تر هست. و یه مشکل و من همیشه توی خانواده، یعنی پدر و مادر من همیشه مشکل داشتن، یعنی تا اونجایی که یادم میاد دوران بچگی خوبی نداشتم، به خاطر اینکه همیشه موضوع طلاق بود تو خانواده ما، همیشه دعوا بود، به کشاکش بود و اون صحنه ها و اون خاطره ها همیشه تو ذهن من هست و من به خصوص با پدرم رابطه خوبی نداشتم. یعنی اینکه مثلا همیشه خودش میگه من دلم میخواست کمکت کنم، ولی از دید من، از دید خودش کمک بود ولی از دید من آزار دادن من بود، برای اینکه هیچ وقت نتونست با من هیچ رابطه عاطفی خوبی پیدا بکنه، همیشه با هم درگیری داشتیم و اذیت‌هایی می‌کرد که خب اون اذیت‌ها مثلا با اینکه من سنم خیلی کم بود ولی همیشه تو ذهنم نامونده. و من موقعی که ایران بودم به خاطر اینکه ما تو خانواده آدمای مشکلدار زیاد داریم که همه از نظر روحی خیلی خراب هستن، همیشه اولین چیزی که پیشنهاد میشد دکتر روانپزشک و روانشناس بود که باید بری صحبت بکنی و این باور تو ما هست که ما همه مشکل داریم، یعنی این همیشه این موضوع بوده توی خانواده ما. من اولین باری که دست به خودکشی زدم کلاس پنجم ابتدایی بودم به خاطر اینکه نمره ریاضی تک آوردم و اولین باری که این کارو کردم اون موقع بود.
چه کار کردی؟
مگه دستمو زدم و وقتی که مامانم فهمید خب خیلی ناراحت شد، واکنشای خوبی نشون نداد. من همیشه دلم میخواست که مثلا مادرم به عنوان یه دوست بود برام، یعنی که میتونم باهاش صحبت کنم، ولی خب همیشه هر موقع میخواستم باهاش صحبت کنم احساساتش یعنی نمیذاشت که بخوام، یعنی بخواد منو راهنمایی کنه توی زندگی. بنابراین من و پدرم هم جوری نبود که من اصلا بتونم باهاش صحبت کنم، به خاطر همین خیلی همیشه احساس تنهایی میکردم و دلم میخواست این تنهایی رو یه جوری به یه نحوی جبران کنم. اون تو اون سن که بودم خب همش دلم میخواست که یه با دوست تر داشته باشم و با پسرها ارتباط داشته باشم و خیلی احساس بدی میکردم از اینکه مثلا میدیدم دوستام دوست پسر دارم من ندارم و وارد یک رابطه احساسی شدم که چندین سال طول کشید، 5-6 سال طول کشید و خب اون طرفی که من باهاش دوست بودم منو دوست نداشت، ولی به خاطر روابط جنسی که ما داشتیم من عادت کرده بودم و به اون اولین کسی بود که من رابطه جنسی باهاش برقرار کرده بودم و به همین جهت من مثل یک آدم معتادی شده بودم که احساس میکردم احتیاج دارم، به خاطر همه حاضر بودم هر کاری که میتونم بکنم که بتونم رابطه‌مو با اون پسر حفظ بکنم. حتی مثلا چندین بار جوابسک خونه دعوتش کردم که در نهایت یه بار هم پدرم متوجه شد، ولی بعد از اینم که اون متوجه شد من هنوز رابطه داشتم با اون، حتی با دوستای اون هم رابطه داشتم به خاطر اینکه میدونستم اگه با دوستای اونم رابطه داشته باشم میتونم اونو داشته باشم. یه همچین چیزی بود.
یعنی این دوستان او چند نفری بودن؟
بعضی موقع یه نفر بودن، بعضی موقع چند نفر بودن و من همیشه وقتی که این اتفاقا می افتاد بعدش خیلی حالت بدی داشتم، یعنی یادم هر موقع می اومدم خونه ساعتها گریه می کردم و خیلی یعنی احساس خوبی نداشتم، یعنی من همش فکر می کردم، یعنی این فقط به عنوان یک نمی دونم چجوری براتون توضیح بدم، یک جوری بود، یک احساسی بود که من این احساس رو دلم می خواست داشته باشم، یعنی فکر می کردم که اگه رابطه جنسی نداشته باشم انگار که نمیتونم زنده باشم، یه همچین احساسی برای من بود.
ولی این رابطه جنسی رو که به صورت چند نفرشون رو با هم نداشتی، جدا جدا داشتی؟
بعضی موقع ها یک دفعه اتفاق افتاد که چندی نفر بودن و بعد
پس اتون از چندی نفر یعنی چند نفر عزیز؟
مثلا
3-4
نفر.
اوکی. بچه چه سنی بودید عزیز یارتونه؟
من اون موقع زیر 20 سال بودم، فکر میکنم 17 سالم بود، 16-17 سالم
و اون آدم ها بزرگ سال بودن یا جوانای مثلا تو سن همون 20-30 بودن؟
به همون بین 20-30 بودن، 25-23 اینها بودن. okay. اون موقع و اون طرف که من باهاش دوست بودم اون اصلا هیچ کنه علاقه به من نداشت و اونم فقط به خاطر رابطه جنسی بود که با من ارتباط داشت، یعنی فقط صرفا هر موقع همدیگر رو میدیدیم به خاطر این موضوع بود. بعد از اینکه کار تموم میشد دیگه میرفت و دیگه حتی مثلا شاید میشد هفته ها با هم صحبت نمی کردیم، ولی بعد که قرار ما رو بود به خاطر این موضوع بود. من این رابطه رو داشتم تا اینکه اون زمان مثل الان نبود که مثلا تو ایران خیلی این چیزا الان دیگه تقریبا جا افتاده دوست پرداشتن و اینکه باکره بودن و اون چیزی نبود اون موقع و من از این موضوع خیلی میترسیدم که مثلا میگفتم اگر که با یکی ازدواج کنم و بفهمه که من باکره نیستم چه اتفاقی میفته، اگه پدرم مادرم بفهمن، و نمیتونستم با مادرم صحبت کنم. بعد موضوع ازدواج اولم که پیش اومد، کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم پسر یکی از دوستای فک و فامیل بودن که خب من تو دلم گفتم به این خاطر دیگه حتما نمیفهمن، متوجه نمیشن، ولی متاسفانه من به خاطر اینکه اون شخصی که میخواستم باید ازدواج کنم و دوست نداشتم و فقط صرفا به خاطر اینکه مشکلم رو حل بکنم میخواستم باید ازدواج بکنم، نشد. یعنی همش با همون دوست پسر سابقم ارتباط داشتم، باهاش صحبت میکردم تلفنی و همش میگفتم، یعنی اصلا هیچ گونه احساسی نبود این وسط و تو دلم این بود که میگفتم خب من عقد میکنم، بعد از این که عقد کردم از این آقا جدا میشم که فقط مشکلم حل بشه، یعنی دیگه کسی نتونه بگه که چرا اینجوری بوده، یعنی ذهنم این بود. و بعد متاسفانه اون کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم متوجه شد، یعنی یه بار که داشتم با این دوست پسر سابقم صحبت میکردم متوجه شد و اون هم تمام جزئیات سابق من، گذشته من رو به این گفت که من داستانم چی بوده، چه کارا کردیم و یک ذهنیت خیلی بدی رو به اون داد که متاسفانه خب کار خیلی بد شد. اون هم به من شک پیدا کرد و منو کتک میزد و خیلی اتفاقات خیلی بدی افتاد، خیلی. و تو اون لحظه هم خب دیگه خانواده هم متوجه شدن و من خب بالاخره کار به طلاق کشیده شد و من طلاق گرفتم.
اون وقت تو این مدت درسی که نخوندی عزیز؟
من اون موقع که با اینا عرض کرده بودم به خاطر اینکه همیشه تو خانواده تو سرم میزدن که میگفتن، یعنی من که بگم مثلا، یعنی یه حالتی بود که همیشه منو سرزنش میکردن از اینکه من چرا درس میخونم و منو مجبور کردن که مثلا اون دانشگاه علمی کاربردی بود اون موقع که خب من تو اون زمانی که یعنی بعد از اینکه از این آقا طلاق گرفتم تو اون مدت داشتم میرفتم اونجا.
حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با هم شنگ و نجمن با ما باشیم.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من ویژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر پورت رنج، نوتریچ، خانه سخابه 549,000 دلار، بودن هیز 4 خوابه سات بولوار با استخ فقط 799,000 دلار و بیولی هیز سخابه فیکسر 1,499,000 دلار. ویژن حجت 310-9874 باز 08 و 5500. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9870-174.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملا سیف که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. میشه کمی صداتون رو، من خیلی خوب ندارم.
معذرت میخوام. بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم جان.
بعد من داشتم میگفتم بعد از اینکه این مسئله ازدواجم به هم دیگه خورد، دیگه من که طلاق گرفتم نمیخواستم که ازدواج بکنم، ولی از نظر خانواده خیلی تحت فشار بودم، به خصوص از طرف پدرم، به خاطر اینکه خب دختر مطلقه بودم توی خانواده و خیلی زیر نظر بودم از هر لحاظی. و خب وقتی که این مسئله ازدواج دومم برام پیش اومد، من به خاطر اینکه خب مسئله تنهایی خیلی اذیتم میکرد، همیشه دلم نمیخواست تنها باشم و به مادرم هم گفتم که من به این مخاطر این موضوع دلم نمیخواد که ازدواج بکنم، ولی خب به من پافشاری کرد که گوش شرایط خوبه و تو میتونی هی بری بیای و ما همدیگر رو ببینیم. به هر صورت من با این آقا ازدواج کردم. خیلی فوق‌العاده مرد خوبیه، من خیلی دوستش دارم، یعنی هیچ موضوع منفی درش وجود نداره، با اینکه اختلاف سنیمون تقریبا زیاد هستش، اما فوق‌العاده راضی هستم از ازدواجی که کردم. فقط مشکلاتی که هست این که من موقعی که اومدم اینجا یه دفعه خیلی تنها شدم، یعنی این که خب ایشون همش سر کار بود و من همش دائم تو خونه تنها بودم، یعنی تنهایی مطلق بود، دائما توی خونه بودم و من یک آدمی هستم که فوق العاده از نظر احساسی به خانواده وابسته و به خصوص به خواهر کوچکتر خودم، یعنی همیشه از این بابت سرزنش می شدم که چرا من همیشه مثلا از خواهرم نصیحت می گیرم یا با اون صحبت می کنم، چون نمی دونم، من خیلی احساس وابستگی شدیده به خواهرم دارم، یعنی این که مثلا
نه اونو متوجه شدم. آخه شما 5 سالی هم صاحب فرزند نشدی، در حالی که خب سن ایشون بالا بود، 5-6 سالی طول کشید. خب تو این 5-6 سال شما چه کردی؟ وابستگی به کنار.
من این 5-6 سال دلیل این که بچه دار نشدیم به خاطر وسواسی که داشتم بود، یعنی همسرم متوجه شد که من وسواس خیلی شدید دارم.
وسواس به چی؟
به همه چی، یعنی مثلا چه میدونم، به دست شستن، به دست شوی رفتن، من وسواس خیلی شدیدی دارم به دست شوی رفتن، یعنی مثلا دست شوی بیرون خیلی میترسم برن، یعنی هر موقع میخوام.
من متوجه شدم. خب اون که بالا خیلی یاد دارن، بعد چی؟ ولی خب این که
بعدم دست شستن زیاد بود، نمیدونم مثلا این که تمیز کردن بیش از حد بود، وسواس های فکری خیلی بدی داشتم، یعنی همش دائما نگران بودم، گریه میکردم.
خب رابطه جنسیتون با همسرتون چطور بود و هست؟
رابطه جنسیمون خوب بود، خوب بود، بد نبود، یعنی اینکه فکر میکنم به عنوان یک مثل یک زن شوهر نرمال بودیم.
اون که اون وقت شما روابط دیگه ای برقرار نکردی؟
نه اصلا من از موقع که اومدم اینجا نه هیچ گونه رابطه دیگه ای نداشتم. ولی من یک مسئله که بود که معمولا هر موقع که رابطه جنسی بود بعدش احساس غم عجیبی به وجودم می اومد، یعنی میشستم گریه میکردم، یعنی نمیدونم چرا این حالت به هم دست میداد. اولین بار که این اتفاق افتاد همون روز اولی بود که اومدم اینجا که یک آن احساس کردم که مثلا دیگه همه چیزم رو از دست دادم، یعنی خیلی یک دفعه احساس تنهایی، احساس پشیمونی از این که چرا اومدم اینجا رو داشتم. و اینکه اومدم اینجا یه دفعه خیلی تنها شدم، هیچ کس رو نداشتم، نه دوست نه فامیل، از خونه بیرون نمیتونستم برم، به مدت یک ماه دائما تو خونه بودم. حتی اون موقع مثلا خب ما به خاطر اینکه اومدیم توی خونه جدید تلویزیونم نبود، یعنی یک حالت وهم بدی بود برام اون مدتی. ولی من همسرم به خاطر اینکه خودش همیشه سالیان سال تنها بود به این موضوع عادت داشت و حجم این موضوع برای سخت بود، وقتی میخواستم به توضیح بدم قبول نمیکرد این موضوع رو، که این موضوع رو من خیلی تاثیر بدی گذاشتم.
حالا کاری با آخه شما چجوری ایام رو 5-6 سال گذروندی؟
ما هیچی، همین زندگی عادی، یعنی خب ایشون میرفت سر کار، من تو خونه بودم. ما جفتمون نقاشی میکنیم، نقاش هستیم، یعنی البته ایشون خب تجربه خیلی بیشتره و من هم کنار اون کار نقاشی میکردم و سرمو به نقاشی گرم میکردم. من حتی گواهی نامم رو الان خیلی تازه گرفتم، یه 2-3 سالی هست، اون موقع حتی رانندگی هم نمیکردم و همش میگم همش تو خونه بودم، یعنی همه مدت تو خونه بودم و این تو خونه بودن و ارتباط نداشتن با آدما خیلی اذیتم.
شما چند بار تو قبل از اینکه صاحب فرزند بشید رفتید ایران؟
ما 2 بار رفتیم ایران و هر بارم که رفتیم حدودا یک ماه تا یک ماه و نیم فکر میکنم.
اونجا سراغ دوستای قبلیمی تو نرفتی؟
ما اونجا که رفتم نه فقط فامیل بودن که همش با هم بودیم و خیلی خوب بود. و من یک چیزی که تو زندگی برام اینجا اتفاق افتاد این بود که موقع دفعه اولی که میخواستم برم ایران استراب وحشتناکی سراغم اومد آقای دکتر، یعنی چیزی که هیچ وقت تجربه نکرده بودم تو زندگی، یک حالت بدی بود، یعنی انگار که مثلا داشتم خفه میشدم، ضربان قلبم رفته بود، اصلا بیدلیل نمیدونم چرا. این اولین بار بود که این اتفاق برام افتاد. از ایران که اومدم تا حدود 3-4 هفته خیلی حالم بد بود، یعنی همش داشتم گریه میکردم، ناراحت بودم، واسه همین اصلا گفتم دیگه دلم نمیخواد برگردم، برای اینکه میرم اونجا اینا رو میبینم برمیگردم بعد بدتر میشم، یعنی بدون که کمکم بکنه بیشتر به هم سخت میزده. و بعد از اون هم که خب ما دفعه دوم که یعنی دفعه آخری که رفتیم به خاطر مسائل بیماری بود که شوهرم همه خانوادهش رو تقریبا از دست داد، پدر، مادر بزرگ، خواهرش رو سال پیش از دست داد و ولی و مسئله مرگومی برای من جا نیفتاده، یعنی مثلا خب اینجا که هستم این اتفاقا که میفته خیلی از نظر ذهنی میزتم به هم دیگه، یعنی من دائما همش تو گذشته دارم زندگی میکنم، یعنی تنها چیزی که آرومم میکنه این که به دوران بچگیم اون یک دوره بحره از زندگیم بود که خیلی خوب بود، دوست دارم به اون نگاه کنم، به اون فکر بکنم.
حالا به عنوان مادر در ارتباط با بچه هاتون چطوری؟
من فوق‌العاده آدم عصبی هستم آقای دکتر، البته الان یه خورده بهتر شدم، ولی دخترم که کوچیک‌تر بود، اولین دختر یعنی کوچیک که بود، خیلی آدم عصبی بودم و خب این عصبی بودن منم روش تاثیر گذاشته متاسفانه، یعنی همه سرش داد می‌زدم روی چیز رو، مسئله مثلا زمانی که می‌خواستم از پوشک بگیرمش چندین بار دعواهای خیلی بدی شد، دعواش کردم چون کم بود، من هی دعواش میکردم و همش داد میزدم سرش، سر این که خب کثیفه چرا دست میزنی. من حتی موقعی که مثلا کوچیک بود میخواستم پاشو که عوض بکنم، وقتی که موقع پا عوض کردم خودشو که کثیف میکرد تا ساعتها حالم بد بود، یعنی میشستم کنار دیوار گریه میکردم که چرا این اتفاق افتاده، چرا این مثلا اینجوری شده، چرا کثیف شده، نمیتونستم این چیزا رو تحمل کنم. و بعد از بچه دار شدن من دچار افسردگی بدی شدم، تا 2 ماه خیلی حالم بد بود، دائما گریه میکردم، بعضی موقع ها اصلا نمیتونستم بچه همو بغل کنم، اصلا نگاش کنم، یعنی یک حالت بدی بود، همش دلم میخواست تنها باشم. و همش فکرای منفی می‌داشتم، فکر خطرناک.
دیگه فکر خودکشی کرد، اقدام به خودکشی کردی هیچ وقت دیگه؟
نه، من اقدام به خودکشی نکردم، ولی دائما در حال تو ذهنمه. یعنی
اون وقت در این ماجرا آخه همسرتون اصلا خبر از این دنیای ذهنی و طوفانی شما نداشت؟
من سعی میکردم ازش پنهون کنم، برای اینکه میترسیدم بهش بگم، میترسیدم که اگر بفهمه که من همچین چیزی هستم خیلی نتونه قبول بکنه. یعنی میترسیدم همه چی به هم بریزه، یعنی زندگیم به هم بریزه، همه چیز رو همش سعی میکردم که تو خودم باشه، تو خودم بریزم و تا اونجایی که میتونم نفهمه این موضوع رو. حرفی به
اینجا شبکه ای از دوستان دختر خانم پیدا نکردید؟
اینجا من هیچ کس رو ندارم، نه نه فامیل، نه دوست، هیچ کس، فقط خودم هستم، شوهرم، دو تا بچه‌ها. و خب البته کسایی هستن که خب خیلی به ندرت، مثلا شاید هر از گاهی ما ببینیمشون، ولی نه به اون فکر نتی رفت آمد داشته باشید. من یه چیزی که آزارم میداد این بود که فکرهای خیلی بدی به ذهنم میداد، که مثلا گفتنش برام سخته، نه کشتن آدم ها تو ذهنم میومد، نمیدونم چرا این فکرها رو میکردم، مثلا این که مثلا یه بلای سر بچم یه دفعه بخوام بیارم، این فکرها خیلی آزارم میداد. میدونستم که این کار رو نمیتونم بکنم و این که این فکر به ذهنم میومد و من میخواستم جلوی این فکر کردنم رو بگیرم، همون اون خیلی آزارم میداد.
الان خوابتون چطوره؟ شبا کی میخوابید؟ کی بیدار میشه؟
من خوابم تا مدت قبلا خیلی خوب بود، شبا خوب میخوابیدم. و یه موضوع دیگه هم که هست باید بهتون بگم که من و همسرم هیچ وقت پلو هم نمیخوابیم، یعنی ما اتاقامون از هم سوا هستش، یعنی به خاطر اینکه خودمون خیلی خواب سبکی داره و همه چیزی من بیدار میشم و اینا، ما تصمیم داریم که اتاقامون رو از هم سوا کنیم و ما هیچ وقت پیش هم نیستیم، اون توی اتاق جدا هست، من یه اتاق دیگه هستم. ولی مشکلی نداریم از این موضوع، یعنی اینکه خب اون راحت اونجا، من همین و راحتم. و
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم از شما اینه آقای دکتر، الان مدتی هست که الان به مدت 2-3 هفته هست که دچار فکرهای خیلی بدی شدم و خیلی استرس‌های خیلی بدی میگیرم، یعنی دائما توی ذهنم این فکر میاد که من ممکنه بلای سر کسی بخوام بیارم، یا اینکه یک اتفاق بیفته، یا اینکه همه چی ذهنم این هست که من فکر میکنم یعنی به عنوانی فکر میکنم که الان دیگران فکر میکنن که من دیوونه شدم، یا اینکه همه فکر میکنن اگه یک اتفاق بیفته من باید نمیدونم، همه فکرای این به این شکل میاد سراغم. و یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که خیلی به مسئله دستشوی رفتن فکر میکنم، به محض اینکه خونه میرم بیرون دائما به این موضوع فکر میکنم و خیلی آزارم میده، نمیتونم از خونه برم بیرون به خاطر اینکه تمام ذهنم به اینه که اگه مثلا بچه این بگیره باید چی کار بکنم، بده اینکه از جای دیگه لذت ببرم این موضوع هست، مسافرت هست، اینو نتونستم از مسافر، و به خاطر اینکه استرابم خیلی زیاد بود شب نمیتونستم بخوابم، قرص خواب گرفتم بخورم، یه مدتی خوردم تأثیری نداشت، بعد رفتم دکتر و الان به هم قرص زاناکس داده که من خیلی استفاده نکردم، ولی این فکرها خیلی
زاناکس رو بهتون گفته کی بخور؟
اون رو به هم داده، گفته که در روز 2 بار اگه احتیاج داری.
چقدر چند میلی گرم هست؟ میدونی روش چیه؟ 25 یا 50 یعنی نیمه؟
25
هست. اون که خفیفه. ببینید عزیز، بذارید ازتون یه سوالی بکنم، توی این مدت که رفتید هیچ وقت روی شما تشخیصی دادن یا نه؟ یعنی هیچ دکتری و این نفر آخر که روان پزشک نبوده به شما زنکس داده؟
نه، این دکتر عمومی بود.
نه اینا گرفتاری عزیز، آخه این که دوای درستی نیست. ببینید یعنی به نظر من کاری ندارم، برای که شاید برای آرام کردنتون است. ببینید عزیز، شما اولا یک کمی دو قطبی هستید، ولی بیشتر الان افتادید تو موج افسردگی، ضمناً بسیار مضطرب و وسواسی هم هستید، یعنی یه ترکیب دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن دارید، شیدایی و سرخوشی کمی دارید، افسردگی دارید، در این حال استراب و وسواس، همچنین اختلال شخصیت دارید. این اختلال شخصیت یکیش احتمالاً خفیف بوردرلاین رو دارید، شخصیت ناپایدار، ولی من یک کمی نگران کمی حالتهای اسکیزوافکتیو میکنید، نمیدونم، و به همین جهت است که حتما یه روان پزشک میخواید و حتما یه روانشناس هم باید با شما کار کنید. دارو میخواید عزیز؟ نمیدونم کدوم ایالت امریکا هستید. نباید مشکل
من الان وقت گرفتم که بخوام برم پلی دکتر، هنوز یعنی یک دو هفته دیگه، بعد دفعه اولمه، یعنی میخوام برم.
یعنی پلی سایکیاتریست یا روانشناس؟ روانشناس یا روانپزشک؟
فکر میکنم که روانشناس باید باشن.
بسیار خوب، پس بنابراین ماجرا رو کاملا تعریف، امریکایی هستن دیگه، درسته؟
بله.
بنابراین اگر میتونید، ولی اگر یه ایرانی پیدا کنید شاید بهتر باشه، یه گفتگوی عزیزم احتیاج دارید، و الا میتونید کار از خودتون و بچه ها بده، چون همینقدر که مقدار کنترل و اداره بچه ها از دستتون بره بیرون، ما با مشکل جدی روبرو هستیم. به هر حال شما یه مقداری توی مرزها دارید حرکت میکنید و هر آن از این پشت بام ها ممکنه با بیماری ها و مشکلات خاص و یا کاری که میکنید که درد سر سازه به هم بریزید تا بیفتید. بنابراین اصلا بدون روانپزشک و روانشناس لطفاً برای مدتی ای بسا تا چند سال آینده زندگی نکنید، و به همسرتونم بگید ابداً با بیمه و نمیدونم وقت گرفتیم دو هفته آینده و اینا اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی یه جایی برید، اگه لازمه هزینه جدا بکنید. اگرم در یه ایالتی هستید که روانشناس یا روانپزشک ایرانی هست، مثلا اگر روانشناس ایرانی هست بد فکر نیست ببینید، ولی روانشناس باشه، یعنی لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه که خاطرت راست باشه آشناست، ولی دارو درمانی و روان درمانی میخواید. یه مجموعه ای از مشکلات و مسائل هستید که اگر اینا یه مقداری با هم هماهنگ شدند و شما رو در یه شرایط سختی قرار دادن، میتونید رفتار خطرناکی برای خودتون و در ارتباط با دیگران داشته باشید. به هر حال اصلا شرایط خوب نیست عزیز، و این موضوع با یه ماه و سه ماه و شش ماه و یه زنکس و اینا اصلا حل نمیشه.
من فقط خیلی مزاحمتون نمیخوام بشم، فقط یه سوال دیگه اگه میتونید
بفرمایید.
این فکرهای منفی که به سراغ من میاد که مثلا ممکنه بلای سر کسی بخوام بیارم،
نه اینا مسائل جدی هن، از اینا دارو میخواد، اینا وسواسه. بله بله، اینا بدون دارو نمیشه، اینا برن وسواسای سنگین و شدیدن، دارو میخواید، ولی کار روان درمانی هم احتیاج دارید. نه عزیز، شما درست مثل این است که مستید پشت فرمون نشستید، خب هر آن ممکنه بزنید خودتون دیگران رو به کشتن بدید. و اصلا منتظر دو هفته نشید، یک کسی رو پیدا کنید، از حالا میانبری بزنید به عنوان حتی شرایط امرجنسی، با همسرتون صحبت کنید، مثلا شما رو ببرن هر چه زودتر، حالا ممکنه حالتون بد نباشه، ولی کمک فوری برای یه مدت طولانی میخواید که بتونید به یه ثبات و قراری برسید. امیدوارم بتونید این کارو بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون و متشکر از لطفتون.
خواهش میکنم، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خدا نگهدار.
خواهش
میکنم. شنگ لجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
مم.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
شرکت مواد غذایی سبد، تولید کننده سیمپلی سسمی، برای پخش محصولات جدید خود نماینده فعال می‌پذیرد. تلفن 858-705-2293 858-705-2293. ایمیل info@simplysesemi.com.
معطل چی هستین؟ ایشالا میاین تو؟
ایشالا
ماشالا میرید بیرون؟
ماشالا
میخواین لاغر کنین؟ خوشگل بشین؟ اعصابتون راحت بشه؟ دردتون که